أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة حجر آيات ششم ببعد. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. گفتند ای کسی که قرآن بر او نازل شده، تو به یقین دیوانه ای، ای کسی که قرآن بر او نازل شده به یقین دیوانه ای، انک لمجنون، قطعا دیوانه ای. با حالت تمسخر به پیامبر خدا می گفتند که تو قطعا دیوانه ای. چرا؟ چون از یک زاویه ای به حوادث عالم نگاه می کرد که مردم، عموم مردم از اون زاویه به عالم نگاه نمی کنند. حقایقی رو بیان می کرد که مردم اون حقایق رو با چشمشون و حواس پنجگانشون نمی دیدند. هر کس در هر زمان، هر موقع چنین کنه، چنین عمل انجام بده، یعنی از یک زاویه پنهان از عموم مردم به حقایق عالم نگاه کنه، قضاوت مردم در مورد او همینه. میگن این دیوانه شده، عقلش کمه، نمیفهمه. حتی در امور دنیایی هم همینطوره، فقط این مربوط به نگاه آخرت بین نیست که کسی با نگاه آخرت بین نگاه کنه به عالم و دنیا و در مورد دنیا و حوادث دنیا نظر بده. فقط به او نمیگن دیوانه، حتی اگر که در امور خود دنیا هم از یک زاویه ای نگاه کنه که دیگران از اون زاویه نگاه نکردن، نمی کنن، به او هم میگن دیوانه. یعنی مسخره میکنند. و ما یأتیهم من رسول الا کانوا بهی یستهزئون. هر رسولی رو که خدا می‌فرماید ما فرستادیم، مردم استهزائش کردند، مسخرش کردند، خندیدن بهش، دیوانه بهش گفتند، بی عقل گفتند. سر این که به این انبیاء و رسل الهی مردم بی عقل می گفتند این نگاه عمیق حقیقت بین اونها بوده. در امور دنیا هم اگر کسی یه مقدار عمیق‌تر ببینه و عمیق‌تر نظر کنه و نظر بده، به او هم میگن دیوانه. تمام این پیشرفت‌هایی که الان در علوم پزشکی مثلا حاصل شده، این پیشرفت‌ها محصول یک سری اختراعات، اکتشافات در علم پزشکیه. اونهایی که اولین بار اون اکتشافات خودشون رو مطرح کردند، مورد هجوم اکثریت قرار گرفتن. اکثریت به اونها گفتن که شماها دیوانه اید، مسخرهشون کردن، بهشون خندیدن، گفتن این حرف چیه تو بیزنی؟ چرا؟ چون نگاه خودشون از زاویه ای غیر از نگاه او بود. وقتی که بیماران در بیمارستان‌ها جراحی می‌شدند، زن‌های حامل زایمان می‌کردند، بعدش مبتلای به انواع میکروب‌ها می‌شدند، بدن اینها چرک می‌کرد، محل جراحت اینها چرک می‌کرد. نمیدونستن چرا این اتفاق میافته. یکی اومد گفت که من میدونم چیکار باید بکنیم. گفتن خب چیکار باید بکنیم؟ گفت اینهایی که میخوان رفت و آمد کنن پیش این بیمار، قبلش دستشونو بشورن. همه بهش خندیدن. دستمونو بشوریم چه ربطی داره؟ ما میگیم مریض تو بیمارستان چرک کرده بدنش، زخمش چرک کرده و عفونت در درون بدنشه، تو به ما میگی دستتو بشور وقتی میخوای بری بالا سر مریض؟ به جراح میگی قبلش دستتو بشور؟ این چه ربطی داره؟ نگاه نکنید به الان خودمون که ما الان میفهمیم چه ربطی داره. شما اون موقع را حساب بکنی که مردم نمیدونستن که این چرک یه نوع میکروب باکتری زنده است، موجودی است که این رشد میکنه، تکثیر میشه، چه می اینا رو هیچ کدوم نمیدونستن. ویروس نمیشناختن، فقط میدیدن که مریض تب کرده. هر چه میکنن که تب اینو کنترل کنن، نهایت پیشنهادشون این بود که مثلا پاشوره کنن. بعد میدیدن خوب نشد، بعضیاشون خوب میشدن، بعضیاشون خوب نمیشدن. در امور دنیایی و مادی هم این مشکل وجود داره که مردم به کسانی که از یه زاویه جدیدی به موضوع نگاه میکنند، به اینها میگن دیوانه و اینها رو مسخره میکنند. چه رسد به مسائل معنوی؟ اینا امور مادیه، زیر میکروسکوپ دیده میشه این میکروب. امور معنوی که زیر میکروسکوپ هم دیده نمیشه. معلوم قرآن که نام دیگرش ذکره، وقتی نازل میشه به پیامبر خدا، قرآنی که میگه اگر میخواید که دنیای شما اصلاح بشه آخرتتون رو اصلاح کنید. همه بهش میخندن، همه مسخره میکنن، میگن ما رو گرفتی. ما میگیم امور دنیامون گیره، تو میگی آخرتتو اصلاح کن. من میگم روزی من کمه، خرج و دخلم به هم نمیخونه، میگه صدقه بده. یعنی همونی رم که نداری باز اونم بده بره. ای بابا این که دیگه خیلی مسخره است، خیلی خنده داره. طبیعیه که به یک چنین کسی مردم بگن دیوانه، بگن مجنون. انه لمجنون یعنی با انه تأکید، یعنی شک نداریم که تو دیگه دیوانه ای. ما هم همین الانش هم همینیم، یعنی مردم، عموم مردم الانش هم همینن. الان اگر شما خیلی از مسائل علل و عوامل معنوی رو مطرح کنی که دخالت داره و تأثیر داره در امور دنیای مردم، به شما میخندن، میگن دیوانه شدی. مهمترین حرف انبیا علیهم الصلاة و السلام این بوده که اگر میخواید دنیای شما اصلاح بشه آخرت خودتون رو اصلاح کنید. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. قائل و معتقد به وحدانیت حق تعالی بشید. بعد از 1400 سال که از قرآن و پیامبر گذشته، ما همی الان فکر میکنیم میگیم چطور میشه، چه ربطی داره من معتقد بشم که هیچ خدایی جز الله نیست، امور دنیای من درست میشه، چه ربطی داره؟ ما حرف انبیا و قرآن و اسلام رو نفهمیدیم و قبول کردیم. اگر می فهمیدیم که اینها دارن چی میگن، ما هم به اینا میگفتیم مجنون، میگفتیم دیوانه، نمیگفتیم پیامبر خدا. بابا این کیه؟ این انه لمجنون چی میگه؟ همین الان شما بگردید تو کل ایران ببینید چند نفر پیدا میشه که بگه مشکلات ما تو زندگیمون، تو کشورمون، مشکلات اقتصادیمون، مشکلات سیاسیمون، مشکلات دیگه‌مون، اینا همش به خاطر این است که اعتقاد به خدا نداریم، قائل به وحدانیت حق تعالی نیستیم، موحد نیستیم، گیر کارمون اینجاست. یه نفر پیدا بکنید اینو بگه. چقدر داریم بودجه خرج میکنیم، هزینه میکنیم که مشکلات رو درست کنیم دیگه، مگه ما کم مشکل داریم؟ البته اشتباه میکنم میگم مشکل، بحران، بحرانهای متعدد داره کشور ما. چقدر داریم تلاش میکنیم، چقدر داریم شبانه روز دارن کار میکنن، چقدر بودجه هزینه دارن صرف میکنن، چقدر اتاقهای فکر دارن فکر میکنن، برنامه ریزی میکنن، که مملکت رو نجات بدن، امور اقتصادی رو درست کنن، امور سیاسی اصلاح بشه، امور فرهنگی درست بشه، فساد گسترش پیدا نکنه، کنترل بشه، تورم کم بشه. یک نفر شما پیدا بکنید که بیاد بگه به جای این همه بودجه که دارید خرج اونا میکنید و تجهیز چه میدونم تحقیقات و پژوهش ها و چه بود، خرج این کنید که مردم رو موحد کنید. همه مشکل ما اینه که دینمون از سیاستمون جداست. همین یک کلمه حرف میگیم دنیا حسابش جدا، آخرت هم حسابش جدا، چه ربطی به هم داره؟ همین حرفو به انبیا میزدن، الانم همینیم، الانم هموناییم، الانم نمیدونیم قرآن داره به ما چی میگه، نمیدونیم کلام و پیام انبیا چی بوده. اگر بدونیم همین الانم به اونا میگیم دیوانه. برای همینه که ما اصلا به فکر موحد شدن و موحد کردن مردم نیستیم. بگذاریم از این که بسیاری از علمای ما مخالف با موحد کردن مردم هن. اصلا توحید رو قبول ندارن، منکر وحدانیت حق تعالی هستن، اسمن قبول دارن، اسمشو میبرن، اما حقیقت وحدانیت رو براش باز کنی بشکافی یعنی چی؟ زیر بار نمیره، میگه نه نمیشه. مگه میشه خدا همه جا باشه؟ مگه میشه من خدا داشته باشم؟ مگه میشه خدا کجا من کجا؟ نه، ما خدا نداریم. یکی از همین علمای بزرگ که معروفم هست، مشهورم هست، تو مشهدم هست، باهاش بحث میکردم من حضوری، صراحتن گفت که خداشناسی حرف مفته، دریوریه. از علمای بزرگ. خداشناسی چیه؟ مگه خدا رو میشه شنا؟ همه انبیا و اولیا خدا اومدن که بگن خدا رو بشناس. این نیست، این یک تفکر رایج در بخش عظیمی از جامعه ما و علمای ما و حوزه های ما و مردم ما، و این همون تفکری است که به پیغمبر خدا میگفت انه لمجنون، دیوانه است. چی میگه؟ ما میگیم خودتو قبول نداریم، میاد به ما میگه خدا اینجوری گفته، من میگم خودتو قبول ندارم، اومده از قول خدا داره به ما میگه انا نحن نزل ندرک و انا له لحافظون. عقل خدا میگه، نمیگه خود خدا مستقیما داره حرف میزنه با مردم. بابا ما تو رو قبول نداریم، حالا خدا اومده از قول تو داره با ما حرف میزنه. غیر از دیوانه خیلی احترام گذاشتن به پیغمبر، خیلی احترام گذاشت. خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو. اوایل انقلاب تفسیر سوره حمد رو شروع کرد. یکم راجع به خداشناسی حرف زد. یکم. پرده، یک گوشه یک پرده رو کنار زد، یه خورده یکم راجع به توحید حرف زد. علمای حوزه پیغام دادن،
برای امام که اگر این درس تو تعطیل نکنی کفن پوش میایم تو خیابون. حالا ما میگیم که امام زمان شاه گفته بود که اگر این رادیو تلویزیون رو بدید دست ما، ما عل میکنیم بل میکنیم، به شاه گفته. بعد میگیم که خب پس الان 43 سال رادیو تلویزیون دست شماست، بکنید دیگه، و چرا نمیکنید؟ امام اول انقلاب اومد شروع کنه که کاری که گفته بود میکنم و بکنه، از آخرت دنیا رو اصلاح کنه نه تو دنیا، از بالا دنیا رو اصلاح کنه، توحید بگه، از خداشناسی نگذاشتن. کفن پوش اومدن تو خیابون. کی؟ آدم های معمولی؟ نه، علما، بزرگان. گفتن نمیداریم. من این حرفا چیه؟ مگه این نکل مجنون؟ مگه دیوانه شدی میخوای تفسیر قرآن بگی؟ یعنی ما خیال نکنیم که دست امام بوده تا الان، نگذاشتن. رادیو تلویزیون نبود، امام تعطیلش کرد، دید بخواد ادامه بده مملکت از هم میپاشه، نمیشه که. برید مراجعه کنید تفسیر سوره حمد امامو که همون موقع گفت، قبل از اینکه علما، بعضی علما بیدار بشن که داره چه اتفاقی میافته، یه خود گفت. اونو گوش کنید ببینید کجاش ایراد داره. چی میگفت مگه که شما کفن پوش اومدید خواستید بیاد تو خیابون؟ مگه چی میگفت؟ ما خیال میکنیم قرآن که میفرماد که مردم به پیامبر میگفتن که انک لمجنون، این فقط مال اون موقع است. نه، همین الانش هم هست. همین الانش هم اگر کسی حقیقت توحید رو بیان کنه، حقیقت توحید غیر از اسم توحیده، اسم توحید زیاده، حقیقت توحید رو کسی بیان کنه بهش میگن دیوانه. البته بعضی فقها که در رساله هاشون نوشتن کافر، از دیوانه هم حالا دیوانه نگفتن، که میدونن آخه دیوانه نیست، گفتن کافره. واقعا هم ما بهشون حق میدیم، حق دارن، چون انبیاء الهی قرآن از یک زاویه ای داره نگاه میکنه که اینها عقلشون نمیرسه و از اون زاویه نمیتونن نگاه کنن. قاعدتا باید همینطور برخورد کنن، اونا هم دلشون برای اسلام میسوزه. میخوان خدمت کنن، منتها زاویه دیدشون با زاویه دید اولیاء خدا و انبیاء الهی یکی نیست. به همین خاطره که اوضاع مملکت ما درست نمیشه، درست شدنی نیست. هر جاشو بگیریم از یه جای دیگهش در میره، نه از یه جای دیگهش، از 10 جای دیگهش در میره، 100 جای دیگهش در میره. درختی که شاخ و برگش زرد شده، شما برو رنگ اسپری سبز بخرد از مغازه، بیار بپاش رو این برگا، همه برگا رو سبز خرم قشنگ درست میشه. همون یه خورده نفسی هم که داشت میکشید برگ درخت، همون هم شما با این اسپری گرفتی دیگه، اونم نمیکشید بلا فاصله خشک میشه میریزه. با رنگ پاشیدن که درست نمیشه، ریشه درخت رو درست کن. ببین این ریشه درخت کمبودش چیه؟ کمبود آهن داره، فسفر داره، نمیدونم چی داره، کود میخواد، هر چی میخواد. ببین کرم نخورده باشه. این آثارش تو برگ و شاخ و برگ ظاهر میشه. چرا درمان شاخ و برگی میکنیم؟ ریشه رو ببین کجاست، ریشه خرابه. انسان ها موجوداتی هستن که وقتی یه چیزی رو بخوان با همه وجودشون اونو طلب میکنن. اگر بخوان، یعنی هدف باعث میشه همه چیز رو فدا کنن تا به اون هدف برسن، به اون مقصدشون برسن، به اون خواستشون برسن. هر کاری حاضرن بکنن. انسان یه همچین موجودیه، یا هدف نداره خب باری به هر جهت هیچ، ولی اگر هدف داشته باشه تو زندگیش، میخواد یه چیزی به جایی برسه، یه چیزی میخواد، داره تلاش میکنه بهش برسه، هر کاری میکنه برای اینکه بهش برسه و به خودش حق میده که هر کاری بکنه تا به اون هدف برسه. این که شما بیای بهش بگی نه، تو حق نداری این کار رو انجام بدی، برای این که میخوای به پول برسی حق نداری دزدی کنی، حق نداری اختلاس کنی، گفتنی نیست. این تو وجودشه. وقتی میخواد به خودش حق میده که هر کاری بکنه. برای چی میگه حق نداری؟ اصلا حق نداری یعنی چی؟ معنی حق داشتن نداشتن رو هدف تعیین میکنه. وقتی هدف من یه چیزی شد، هر کاری رو حق دارم برای انجام رسیدن به هدفم انجام بدم. این قانونشه. هر کاری رو حق دارم برای رسیدن به هدفم انجام بدم. اصلا حق داشتن و نداشتن و هدف تعیین میکنه. چه حساب ما میگیم حق نداری دزدی کنی؟ چون هدفمون پول نیست. یه هدفی داریم که با دزدی کردن جور در نمیاد. و الا اگه هدفت پول باشه دیگه معنا نداره که بگی این کارو نکن اون کارو بکن، این کارو نکن اون کارو بکن. مالی کسیست که یه هدف معنوی مقدسی داره، کسی که هدف دنیایی مادی شیکمی و دیر شیکمی داره دیگه این حرفا حالیش نمیشه. هدفهایی رو که انسانها میتونن داشته باشن تو دنیا یکی دوتاست. یکی پول میخواد، یکی نمیدونم خونه میخواد، یکی راحتی میخواد، یکی آسایش میخواد، یکی باغ میخواد، یکی شهوترانه، یکی هر کسی خواسته های متعدد، یکی دوتا که نیست. اگر که گوشمونو بذاریم رو دل آدما گوش کنیم، گوش شنوا داشته باشیم، ببینیم این آدم ها دلشون چی میخواد. از کثرت خواسته هایی که دارن گوشمون کر میشه، شروع کنن حرف زدن، بگه اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام. گفتن ملا نصرالدین شب اول که شب اول ازدواجش بود گوششو گذاشت رو دل خانومش، یه خورده گوش کرد و بعدم کفشاشو برکشید و دفرار. دویدن دنبالش که آه کجا؟ گفت گوش کردم، دیدم خیلی چیزا میخواد، منم که نمیتونم اینا رو تامین کنم، اینقدر چیزا میخواست، منم فرار کردم. حالا یکی دیگه زرنگ بود، همون اول کار که رفته بود خواستگاری به خانومش گفتش که خب شما چی میخوای؟ گفت خونه میخوام، نمیدونم چی میخوام، چی میخوام، طلا میخوام، فلان میخوام، فلان مهم. این هی پیک کردید خوب چیزایی میخوام. گفت اتفاقا منم میخوام همینایی که گفتی، منم میخوام. یعنی به من چه؟ یعنی به من چه؟ خیلی چیزا دلت میخواد، حالی اومدی شوهر کردی خیال میکنی همه اینا رو من باید باست تامین کنم؟ خدا هم نمیتونه تأمین کنه خواسته های دل ما رو. وقت این خواسته ها رو همون اول کار زن از شوهرش میخواد، همه اینا رو باید تأمین کنه. خدا هم گفته من تو دنیا اینا رو تأمین نمی کنم، دنیا جای راحتی مطلق نیست، ما دنبال راحتی مطلق تو دنیا میگردیم. راه حلش چیه؟ درمانش چیه؟ همه مشکلات انسان ها از این خواسته هاست. دلشون چیزایی میخواد که برای رسیدن به خواسته شون حاضرن هر کاری بکنن. راهش چیه؟ شما بیای هی کتکش بزنی، جلوشو بگیری، نگذاری. اینها وقتی برای رسیدن به خواسته هاشون حاضرن هر کاری بکنن، جامعه تبدیل میشه به اینی که الان هست. رعایت حال هیچ کس رو دیگه نمیکنه، مال ور میداره و میبره، میگه به من چه، دیگران به من چه، من دستم رسید، زورم رسید، خواستم دارم، دلم میخواد، چرا نکنم، چرا نکنم. هر کس به هر قدرتی رسید از قدرتش سوء استفاده کرد، به هر پولی رسید بلند کرد، به هر امکاناتی رسید، همینه میشه که شده مملو و از فساد، مملو و از تباهی، ظلم، جرم، جنایت، خیانت. نمیخواد جرم کنه، میگه من جرم نمی کنم، من میخوام به خواستم برسم، من خواسته ای دارم، خواستم و میخوام بهش برسم، من جرم نمیخوام کنم، من نمیخوام خون از دماغ کسی بیاد، اما خب منافع هم اقتضا کرده این کارو کنم. همه دنیا الان اینجوری نیست، اینایی که دارن جنایت میکنن اینا همشون بیماری روانی دارن، چون داریم بعضی جنایتکارا هستن اینا بیمار روانی هن، اون هم که بیمار روانی شدن هم به خاطر همینه، خواسته هایی داشته نرسیده بیمار شد. ولی اینا که بیمار روانی نیستن، دلشون هم نمیخواد که خون از دماغ کسی بیاد، اما این همه جنایت دارن میکنن تو دنیا، این همه ظلم، این همه آدم کشی. چرا؟ چون میگه من خواسته دارم، من هدف دارم، اهدافی دارم برای رسیدن بهش، به خودم حق میدم هر کاری رو انجام بدم، چرا انجام ندم؟ هیچ دلیلی نداری شما جوابشو بدی که چرا انجام نده. فقط یک راه داره و یک جواب شما میتونی به اینها بدی و اون این است که هدف اینها رو اصلاح کنی، بگی این رو که هدف گیری کردی این هدف نیست، اشتباه کردی، دنیا هدف نیست، پول هدف نیست، مقام، پست، شهرت هدف نیست، شهوت هدف نیست. خدا ما رو برای این خلق نکرده تو دنیا بچریم و بخوریم و بعدم بمیریم. خدا ما رو خلق کرده تو دنیا تا از این امکانات دنیا اونجوری که خدا میخواد، خدا راضیه، استفاده کنیم، برای آخرتمون ذخیره کنیم. ذخیره آخرت رو باید براش معنا کنی تا بفهمه که یعنی چی. آخرت اونی نیست که بعد از مرگ میاد، همین الان ما یه بعد آخرتی داریم. بدنت ممکنه در آسایش کامل باشه اما روحت آرامش نداره. آخرت یعنی همون روح، همونی که باید آرامش پیدا بکنه، همینجا باید آرامش پیدا کنه، از همینجا شروع میشه. ما نتونستیم خدا رو به مردم معرفی کنیم. اونایی هم که اومدن معرفی کنن نگذاشتیم، جلوشون ایستادیم، کفن پوش اومدیم تو خیابون، گفتیم اگر درس و تعطیل نکنه کفن پوش میایم تو خیابون. خدا رحمت کنه همشونو. ما خیال میکنیم فقط زمان پیغمبر اینجوری بوده. پیغمبر خدا وقتی در حال رحلت بود فرمود که قلم و دوات بیارید من بنویسم، بگم شما بنویسید، حقایق رو بیان کنم شما بنویس که ثبت بشه، وصیت کنم. گذاشتن اون وصیت حضرت رو، اگر شما دیدی ما هم دیدیم. کی دیده؟ چرا؟ چرا نمونده؟ چرا نیست؟ به خاطر اینکه همونایی که دور و بر حضرت بودن، یکی از همونا برگشت گفتش که ان الرجل لا يهجر، نمیشه معنا کنی، خیلی زشته. گفت چون در شرف موت بود حضرت، این برگشت گفت که این مردی که اینجوری همینجوری داره هزیون میگه، به کی؟ به پیغمبر خدا. کی گفت؟ خلیفه بعد از پیامبر، خلیفه است، جزو صحابیه، جزو بزرگان، جزو علمای درجه یک زمان. گفت ان الرجل لا يهجر، چیکارش میشه کنی؟ نگذاشتن بگه. شما خیال میکنید اگر میگفته بود با حالا که نگفته یکیه، مساویه؟ فرق میکنه دیگه. و جلوشو گرفتن. باید هم این اتفاقا بیافته که داره میافته. حضرت بی خودی میخواست بگه؟ خب یه حسابی داشت که میخواست بگه. خب نگذاشتن اکثریت مسلمان هم الان پیرو همون آقایی هستن که نگذاش بگه پیغمبر حرف بزنه. اکثریت مسلمان های ما هم الان پیرو همونایی هستن که میخواستن کفن پوش بیان تو خیابون برای اینکه امام درس سوره حمدشو تفسیر سوره حمدشو نگه تعطیل کن، گفتن اگه ادامه پیدا کنه کفن پوش میام تو خیابون، نگذاشتن حرف بزنه امام. اگر گفته بود با الان که نگفته فرقی نمیکنه. خب فرق میکنه دیگه، سرنوشتمون همین میشه، خودمون کردیم، خودمونیم، نتیجهش هم همینی میشه که هست. هر جاشو میگیری یه جای دیگهش، ده جای دیگهش، صد جای دیگهش در میره. معلوم دنیا رو از تو دنیا بخوای درست کنی همینه. شما جلوی خواسته این آقا رو میگیری، اون خواسته اون یکی آقا رو چیکار میخوای کنی، خواسته اون یکی رو چیکار میکنی، خواسته دیگری. خدا میدونه به تعداد انسانها، کاش فقط به تعداد انسانها خواسته بود. هر یک از انسانها خدا میدونه چقدر خواسته دارن. یک کلمه قرآن میفرماید ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. اربابهای متعدد بهتره یا خدای واحد یه دونه؟ اگر مردم خودشونو پیدا کنن میفهمن غیر از حق هیچی دیگه نمیخوان، حقم یکیه، تموم شد. اگر همه مردم حق رو بخوان دیگه کسی ظلم میکنه، دیگه کسی ناحق عمل میکنه، دیگه کسی خیانت میکنه، دیگه فساد هست، اقتصاد درست میشه، سیاست درست میشه، فرهنگ درست میشه، اخلاق درست میشه، چیزی دیگه نمیمونه، همه خوب میشه، همه درست میشه، ردیف میشه، همه دنبال حقن. چند نفر رو پیدا میکنی تو این مملکت، تو این دنیا خدا رو معرفی کنه به مردم، به جای اینکه امور اقتصادی رو درست کنه بره امور خداشناسی رو اصلاح کنه، به جای اینکه امور سیاسی رو درست کنه بره امور دیانتی رو درست کنه. مشکل ما اینه که دین و سیاستمون جداست. میگیم سیاست چه ربطی به دیانت داره، به خدا چه ربطی داره؟ باید بریم امور سیاسی رو سر جاش حل کن. میگیم دینمون از سیاست جدا نیست، اما هست. سیاست رو میخوای درست کنی باید با دیانت درست کنی، اخلاق رو میخوای درست کنی باید با دیانت درست کنی، از بالا باید درست کنی. از پایین که بخوای درست کنی همینی میشه که هست، هر جاشو بگیری از جاهای دیگهش در میره، راه حل نداره. قرآن میفرماید که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا. اگر اهل قریه ها، سرزمین ها، مملکت ها اینا ایمان بیارن، تقوا پیشه کنند، یعنی خدا رو هدف قرار بدن، لفتحنا علیهم برکات من السماء، از آسمان ها ما برکات اونو میریزیم سرشون، نعمت درهای رحمت و نعمت های مادی الهی هم به روشون باز میشه. حالا همین آیه رو شما بگو، اگه نگفتن بهت دیوانه ای، اگه بهت نخندیدن. پیغمبر خدا تو قرآن همینا میفرماد که اونی که قرآن بهش نازل شده انه لمجنون، این دیوانه است. چرا؟ چون قرآن این حرفا رو میزنه، میگه دنیا رو میخوای درست کنی برو آخرتت رو درست کن. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. خدا دنیا رو آباد نمیکنه، امور جامعه رو اصلاح نمیکنه، مگر اینکه تک تک آدما امور درونی و آخرتی خودشون رو اصلاح کنن. چند نفر داریم که امور آخرت ما رو اصلاح کنه؟ همه دنبال اینن که امور اقتصادی ما رو درست کنن، امور سیاسی ما رو درست کنن، امور اجتماعی ما رو درست کنن، امور نمیدونم فرهنگی ما رو درست کنن، امور اخلاقی ما رو درست کنن، امور چیچی ما. هیچ کی به فکر ریشه نیست. همه یه اسپری برداشتن نگاه میکنن میبینن این درخت برگاش زرد شده، اسپری رنگ سبز خریدن، هی میپاشن رو این برگا، بعدم میگن ببین سبز شد، به 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 چقدر قشنگه این درخت. چی سبز شد که سبز نیست؟ ریشه رو درست کن. ریشه اعتقاد به خداست، وحدانیت. تا هدف ما یکی نشه، هدف انسانها یکی نشه، و اونم هدفی است که خدای متعال در فطرت همه انسانها قرار داده، و رومونو به سمت اون فطرت نکنیم مشکلاتمون حل نمیشه. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. همین حرف رو قرآن میزنه که به پیغمبر خدا میگن انه لمجنون. بابا این دیوانه. ما میگیم مشکلات اقتصادی داریم، میگه برو خدا رو بشناس. ای چه ربطی داره؟ چه ربطی تو معلومه این دیوانه است. میگیم زلزله اومده، میگه برو خدا رو بشناس. ای زلزله؟ آخه زلزله که مسخره میکنن، حقم دارن. نمیبینه، نمیبینه ریشه درخت که پیدا نیست. میگه من میگم این برگاش زرد شده، تو رفتی کود خریدی آوردی ریختی پای درخت. من میگم برگاش زرده، برگا رو درست کن. اگر کسی بره اسپری بخره با رنگ سبز بپاشه به برگا، میگن ها ماشاءالله باری ببین این درسته، این کارش درست. این میفهمه، این میفهمه. اونی که رفته کود بخره میگن کجا رفتی؟ چرا به فکر مردم نیستی؟ چرا این درختو ول کردی به حال خودش؟ میگه آقا من رفتم دارم به درخت میرسم، منتها من دارم کار ریشه ای میکنم، شما دارین کار شاخ و برگی میکنین. درست نیست اون کار، نتیجه اونم سر جای خودش لازمه، اما جواب نمیده. اگر ریشه خرابه، اگر ریشه رو کرم خورده، باید سمپاشی کنی این کرمشو بکشی. ما نمیدونیم که ریشه دنیا تو آخرته، آخرتم تو خودته. حالا به کی بگیم؟ آقا آخرت تو خودته. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خودتو درست کن، تو خودته بگرد پیدا میکنی. میخوای به آرامش برسی، بیرون دنبالش نگرد، تو خودته. نگاهتو اصلاح کن، بینشتو اصلاح کن، عقیدتو درست کن، آرامش پیدا میکنی. هیچ خواسته ای غیر از حق نمیخوای. ای انسان، تو چنین موجودی هستی، هیچ خواسته ای غیر از حق نداری. اگر حق با تو باشه آرامش داری، اما اگر حق با تو نباشه، همه دنیا مال تو باشه، آرامش نداری. به امام حسین علیه السلام عرض کردن که آقا وقتی حضرت فرمود که فردا همتون کشته میشین، گفتن که آقا میخوای ما رو بترسونی؟ کشته میشیم که میشیم، برای ما مهم نیست. پس چی مهمه براتون؟ گفتن ما با حق هستیم یا نه، حق با ماست. این فطرت بیداره، ما هم هممون همینیم ها، هممون دنبال حقیم، نمیدونیم، خیال میکنیم دنبال اینیم که نمیریم، دنبال اینیم که وضعمون خوب بشه، دنبال اینیم که خونه داشته باشیم، باغ داشته باشیم، ویلا داشته باشیم، عل باشه، بل باشه، اسم باشه، معروف باشیم، نمیدونم مقام داشته باشیم. نه، اینا نیست. یه خود زمان که بگذره متوجه میشی، خیلی دیگه دیر فهم باشی نگیری، موقع مردن یه وقت چشمت باز میشه میبینه ای بابا هیچ کدوم اینا به دردت نمیخوره و نخورد، فقط این که با حق باشی، اون تو اونو میخواستی، اصلا اشتباه رفتی. تنها راه اصلاح دنیا همینه که آخرتمون رو اصلاح کنیم، بفهمیم که ما حق خواهیم، چیزای دیگه مهم نیست. حالا که مهم نیست پس نداشته باشیم؟ نه، اگر فهمیدی مهم نیست خدا برکاتشو بهت نازل میکنه. لفتحنا برکات من السما. صلی الله علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.